فصل سوم کتاب غرور و تعصب. در اولین فرصت مناسبی که پیش آمد و خانم گاردینر با الیزابت تنها ماند، با دقت و محبت هشدارش را به الیزابت داد. بعد از آنکه صادقانه گفت چه فکری می‌کند، اینطور ادامه داد: لیزی، تو اینقدر عاقل هستی که به صرف اینکه به تو هشدار داده شود نمی‌روی عاشق بشوی. به خاطر همین روکو بی پرده با تو حرف می‌زنم. جدا می‌خواهم مواظب خودت باشی و جلوی خودت را بگیری. خودت را درگیر نکن یا سعی نکن اون را درگیر رابطه ای کنی که به علت بیپولی آخر عاقبت خوبی ندارد. حرفی علیه اون ندارم که بزنم. جوان بسیار جالبی است و اگر صاحب پولی میشد که قاعدتا هم میباید صاحبش بشود، آن وقت به نظرم بهتر از او برایت پیدا نمیشد. اما در حال حاضر نباید بگذاری خیالات تو را به هر جایی بکشاند. تو عقل و شعور داری. همه انتظار داریم که از این عقل و شعورت استفاده بکنی. پدرت روی تصمیم ما و حسن رفتار تو حساب میکنه. مطمئنم نباید پدرت را ناامید بکنی. زندایی عزیز، مرسی که داری حرفای جدی میزنی. بله، من امیدوارم تو هم جدی باشی. خب پس نباید نگران باشی، من مواظب خودم هستم، حواسم به آقای ویکهام هم هست. اگر من اجازه ندهم عاشق من نخواهد شد. الیزابت، جدی نیستی؟ معذرت میخوام، باز هم سعی میکنم. در حال حاضر عاشق آقای ویکهام نیستم. نه، مطمئن نیستم، ولی او یک سر و گردن بالاتر از همه مردهاییست که تا به حال دیدم. اگر واقعا دل بسته من بشود، اما به نظر بهتر از نشود. من از عاقبتش میترسم. اما از آقای دارسی مخوف. نظری که پدرم در مورد من دارد خیلی باعث افتخار من است. باید خیلی بی عرضه باشم که این حسن نظر را دست بدهم. اما پدرم خودش در مورد آقای ویکهام نظر خوش دارد. خلاصه زنده ی عزیزم، باعث تأسفم می شود اگر کاری کنم که یکی از شماها ناراحت بشوید. ولی ما هر روز می‌بینیم که وقتی پای علاقه به میان می‌آید، جوان‌ها کمتر به بیپولی و وضع مادی فکر می‌کنند. بدون توجه به این طور چیزها با یکدیگر رابطه برقرار می‌کنند. خب، من حالا چطور می‌توانم قول بدم که اگر وسوسه شدم، می‌توانم عاقل‌تر از این همه آدم مثل خودم رفتار کنم؟ اصلا حتی از کجا بدانم که مقاومت کردن در برابر چنین وسوسه‌ای با عقل و منطق جور در می‌آید؟ پس تنها قولی که میتوانم به شما بدهم این است که عجله نمی کنم. زود فکر نمی کنم که خودم عشق اول او هستم. باشد، وقتی با او هستم زیاد شور و شوق به خرج نخواهم داد. خلاصه نهایت سعی خودم را می کنم. شاید اگر تشویقش نکنی که زیاد به اینجا بیاید، همینطور بشود که می گویی. لاغر می توانی به یاد مادرت نیندازی که مدام دعوتش کند. الیزابت لبخند معناداری زد و گفت: مثل چند روز پیش که همین کارو کردم. درست است، به مصلحت من است که اجتناب کنم، ولی خیال نکنید او هر روز میآید اینجا. به خاطر شماست که این هفته زیاد اومده. میدانید که مادرم فکر میکند دائم باید دوروبر دوست آشناهایش را پر کند، ولی من واقعا قول میدهم که عاقلانه تر رفتار کنم. حالا امیدوارم راضی شده باشی. زندگیش اطمینان داد که خیالش راحت شده است. الیزابت از نصیحت‌ها و تذکرهای او تشکر کرد و صحبتشان به پایان رسید. یک مورد غیر عادی بود که کسی درباره چنین مسئله‌ای نصیحت کنند و او ناراحت نشود. کمی بعد از رفتن گاردینرها و جین، آقای کالنز برگشت. اما چون نزد لوکاس‌ها اقامت می‌کرد، آمدنش از بعد زحمت خانم بنت نشد. روز ازدواجش به سرعت نزدیک می‌شد. خانم بنت دیگر به قضاوت قضا و قدر تن داده بود و حتی بارها با بدجنسی میگفت کاش خوشبخت بشوند. پنجشنبه روز ازدواج تعیین شده بود و روز چهارشنبه دوشیزه لوکاس آمد خدافظی کند. موقعی که بلند شد تا برود، الیزابت که از تبریک گفتنهای غیر مؤدبانه و زورکی مادرش خجالت کشیده بود و خودش هم واقعا ناراحت شده بود، تا بیرون اتاق همراه دوشیزه لوکاس رفت. وقتی داشتن از پلا پایین می رفتن، شارلوت گفت: دوست دارم تونتون از تو خبر بشنوم الیزا. مطمئنن. یک لطف دیگر هم بکن. میایی دیدن ما؟ خب زیاد همدیگر رو خواهیم دید حتما. من بعید می دانم تا مدتی از کنت خارج بشوم. پس قول بده به هانسفرت بیایی. الیزابت نمی توانست قول قبول نکند، هرچند که لطف چندانی در آن نمی دید. شارلوت اضافه کرد پدر و ماریا قرار است ماه مارس بیاین پیش من. امیدوارم تو هم با آنها بیایی. الیزا تو هم مثل آنها قدمت روی چشم من است. ازدواج سر گرفت. عروس داماد از کلیسا در آمدن، روانه کند شدن و همه طبق معمول درباره این مسئله گفتند و شنیدن. الیزابت خیلی زود اخباری از دوستش دریافت کرد. نامه نگاریاشان همانطور که باید و شاید منظم و سریع بود، اما مثل سابق بیرو در بایسی نبود. الیزابت وقتی به او نامه می نوشت احساس می کرد که آن راحتی و صمیمیت سابق وجود ندارد. با اینکه دوست نداشت در نامه نگاری تعلل کند، هر بار که نامه می نوشت بیشتر به پاس گذشته ها بود تا حال. نامه های اول شارلوت که می رسید، الیزابت شوق زیادی برای خواندن داشت. واقعا کنجکاو بود بداند شارلوت درباره خانه تازه‌اش چه می گوید. از لیدی کاترین خوشش می آید یا نه؟ و از زندگی جدیدش راضی است یا نه؟ البته الیزابت وقتی نامه ها را میخواند احساس میکرد شارلوت در مورد همه چیز همان حرفایی را میزند که الیزابت پیشبینی کرده بود. شاد و سرحال مینوشت. به نظر میرسید همه اسباب آسایش و راحتی دور و برش جمع است و چیزی نمینوشت که نشود از آن تعریف و تمجید کرد. خانه، اسباب و اساس، همسایه ها، جاده ها، همه و همه با ذوق و سلیقه جور بود. رفتار لیدی کاترین هم خیلی دوستانه و محبت‌آمیز بود. همان بود که آقای کالنز در هامسفرد و روزینگه گفته بود. اما معقول‌تر و ملایم‌تر. الیزابت می‌فهمید که برای سر در آوردن از بقیه چیزها باید صبر کند تا روزی خودش به دیدن آنها می‌رود. جین هم چند خطی به خواهرش نوشته بود تا بگوید که صحیح و سالم به لندن رسیدند. الیزابت امیدوار بود که جین در نامه بعدیش چیزی هم از بینگلی ها بگوید. همه بی صبری ها به پایان می رسید. صبر الیزابت هم برای این نامه دوم بی اجرا نماند. جین یه هفته در لندن بود بی آنکه کارولین را ببیند یا از او خبری داشته باشد. اما می گفت شاید علتش این باشد که آخرین نامه‌ای که از لانگبور به دوستش نوشته بود تصادفاً گم شده و دست گیرنده نرسیده باشد. و در ادامه نوشته بود: زندهی فردا به آن محله می رود و من فرصت استفاده می کنم تا به خیابان گرونر سر بزنم. بعد از این سرزدن و دیدار با دوشیزه بینگلی دوباره نامه نوشت. نوشتش این بود: فکر نمی کردم کارولین دل و دماغ داشته باشد، ولی از دیدن من خیلی خوشحال شد و گله کرد که چرا خبرش نکرده بودم دارم به لندن می روم. پس حق با من بود. نامه قبلیم به دستش نرسیده بود. البته احوال برادرش را پرسیدم. حالش خوب بود، اما چنان با آقای دارسی قاطی شده بود که اینها هم او را کم می دیدن. فهمیدم که دوشیزه دارسی قرار است برای نهار بیاید. کاش می شد او را ببینم. دیدارم طولی نکشید، چون کارولین و خانم هرت داشتن می رفتن بیرون. فکر می کنم به این زودی اینجا آنها را خواهم دید. الیزابت با خواندن این نام سرش را تکان داد. متقاعد شد که فقط دست تصادف میتواند به آقای بینگلی بفهماند که جین در لندن است. چهار هفته گذشت و جین از آقای بینگلی خبری نشنید. سعی کرد به خودش بباوراند که از این قضیه متاسف نیست، اما دیگر نمیتواند چشم خود را به بی‌اعتنایی دوشیزه بینگلی ببندد. بعد از دو هفته که هر روزش در خانه به انتظار سپری شد و هر شبش دلیل و توجیه تازه‌ای برای خودش تراشید، بالاخره سر و کله مهمان پیدا شد. اما آنقدر کم ماند و رفتارش نیز آنقدر فرق کرده بود که جین دیگر نمی‌توانست خودش را فریب بدهد. نامه‌ای که بعد از این واقعه به خواهرش نوشت احساساتش را کاملا نشان می‌داد. لیزی عزیز، مطمئنم می توانی به قضاوتت که صحیح تر از قضاوت من بوده ببالی، چون اعتراف می کنم که کاملا فریب رفتار دوشیزه بینگلی با خودم را خوردم. اما خواهر عزیزم، با اینکه وقایع نشان داده که حق با تو بوده، مبادا فکر کنی که من لجوج هستم، چون با تو به رفتار قبلیش باز هم تصور می کنم که اعتماد من هم به قدر شک و تردید تو طبیعی و معقول بوده. من اصلا نمی فهمم به چه علت می خواسته با من صمیمی بشود، اما اگر آن اوضاع و احوال دوباره پیش بیاید مطمئنم که باز هم فریب می خورم. کارولین تا دیروز بازدیدم را پس نداد و در این مدت نه یادداشتی برایم فرستاد نه حتی یک خط. بالاخره هم که آمد واضح بود لذتی برایش نداشته. خیلی مختصر و رسمی عذرخواهی کرد که زودتر سر نزده. یک کلمه هم نگفت که میل دارد باز هم مرا ببیند و خلاصه از هر حیث یک آدم دیگری شده بود. طوری که وقتی رفت من واقعا تصمیم گرفتم به این آشنایی ادامه ندهم. افسوس هرچند که او را مقصر می دانم. خیلی اشتباه کرد که مرا انتخاب کرد. با خیال راحت می توانم بگویم که خود او برای دوستی و صمیمیت پیش قدم شد. اما دلم برایش می سوزد چون لابد احساس می کند که غلط رفتار کرده. تازه من مطمئنم که دل شورش به خاطر برادرش علت این قضیه است. لازم نیست از خودم بیشتر بگویم، با این که ما می دانیم این دلشوره دیگر بی مورد است. اگر او چنین احساسی دارد خیلی راحت می شود بر اساس آن طرز رفتارش را با من توضیح داد. با توجه به اینکه او خیلی برای این خواهرش عزیز است، کاترین هر دلشوره‌ای که به خاطر برادرش داشته باشد طبیعی و قابل قبول است. اما من تعجبم از این است که چرا حالا اینجور نگرانی به سراغش آمده است. چون اگر بینگلی کوچکترین اهمیتی به من میداد، ما خیلی زودتر از این یکدیگر را میدیدیم. مطمئنم که بینگلی میداند من در شهر هستم، چون چیزهایی از زبان خود کارولین شنیده. تازه از طرز حرف زدن کارولین میشود فهمید که قبول دارد برادرش واقعا به دوشیزه دارسی نظر مساعد دارد. من که نمی فهمم. می ترسم عجولانه قضاوت کنم. وگرنه می گفتم ظواهرم از نوعی دوگانگی در این قضیه حکایت می کند. ولی من سعی می کنم هر فکر ناراحت کننده ای را از خودم دور کنم و فقط به چیزی که خوشحالم می کنه و به محبت های همیشگی دایی و زندایی عزیزم فکر کنم. تو هم زود از حال و روز خودت مرا خبر کن. دوشیزه بینگلی فهمانده که هرگز به ندلفیلد بر نمی گردند و آن خانه را ول می کنند، اما زیاد مطمئن نبود. بهتر از حرفش را نزنیم. خوشحال شدم که خبرهای خوبی از دوستمان در هانسفرد شنیدی. بد نیست با سر ویلیام و ماریا به دیدنشان بروی. مطمئنم آنجا به تو خوش می گذرد. دوست دارد. این نامه کمی الیزابت را ناراحت کرد، اما وقتی فکر کرد و فهمید که جین دیگر گول نمی خورد، لاغت گول آن خواهر را نمی خورد، حالش بهتر شد. دیگر امید آرزویی به آن برادر نمی رفت. دیگر حتی به احیای علاقه او هم دل نمی بست. با توجه به اوضاع، شخصیت او خدشه‌دار شده بود. برای تنبیه این مرد و همچنین به خاطر جین هم که شده، واقعا امیدوار بود که بینگلی برود با خواهر آقای دارسی ازدواج کند و با توجه به چیزهایی که ویکهام گفته بود بالاخره پشیمان بشود و بفهمد که چه گوهری را دست داده. همین موقع خانم گاردینر به الیزابت نوشت که در مورد ویکهام چه قولی داده بود و از حال و روزش پرسید. الیزابت هم جوابی داد که بیشتر زندگیش را راضی می‌کرد تا خودش را. تعلق خاطر ویکهام کمتر شده بود. توجهاتش تمام شده بود. از کسی دیگری خوشش می آمد و غیره. الیزابت کاملا حواسش جمع بود تا همه چیز را ببیند. اما بدون ناراحتی خیلی زیاد همه چیز را می دید و می نوشت. کمی دلش شکسته بود و غرورش را با این تصور ارضا می کرد که اگر مسئله پول و مال و منال در میان نبود، خودش تنها انتخاب ویکهام می بود. فکر 10,000 پوند پول مهمترین عامل جذابیت خانم جوانی بود که ویکهام سعی میکرد در دلش جا باز کند. اما الیزابت که شاید در اینجور قضایا تیزبینی شارلوت را نداشت، از ویکهام به خاطر میلش به استقلال و ثروت ایراد نمیگرفت. اصلا از این طبیعی تر نمیشد. میدانست که ویکهام برای به دست آوردن خود او باید کشاکش‌هایی را تحمل کند. و الیزابت نفع هر دو را در این می دید و از صمیم قلب برای ویکهام آرزوی خوشبختی می کرد. همه اینها را به اطلاع خانم گاردینر رساند و الیزابت بعد از شرح اوضاع و احوال اینطور ادامه داد. زنده ی عزیز، حالا فکر می کنم چندان هم عاشق نبودم. اگر آن شور و سودای پاک و تعالی بخش در سرم بود، لابد حالا از شنیدن اسمش هم بدم می آمد و کینش را به دل می گرفتم. ولی احساساتم نه فقط در مورد او صمیمانه است، بلکه در مورد دوشیزه کینگ هم نظر بدی ندارم. اصلا از این دوشیزه بدم نمی آید و هیچ دلم نمی خواهد فکر کنم که دختر خوبی نیست. در کل این قضیه عشقی وجود ندارد. مواظبت‌های من بی‌نتیجه نبود. البته اگر کورکورانه عاشقش می‌شدم، مطمئناً از نظر همه اطرافیانم آدم جالب تری به حساب می‌آمدم. اما نمی‌توانم بگویم که چون یک نفر دیگر از من بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، خیلی دلخورم. مورد توجه بودن گاهی به قیمت خیلی گرانی تمام می‌شود. کیتی و لیدیا این تغییر عقیده بی‌اکرام را بیش از من به دل گرفتند. جوانند و از کار دنیا زیاد سر در نمی آورند و هنوز به این نتیجه تلخ نرسیدند که جوانان خوش قیافه هم مثل بقیه آدم ها باید چیزی بخور و نمیری برای ادامه حیات داشته باشند.